مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این اولا خیلی ممنون و از تشکر دارم از اینکه قبول زحمت کردید و ما امروز خدمت عصبی هستیم و ایام ماه که رجب هم از تبریک دارم خدمت جناب عالی و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو. در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دغدغه‌هایی که معمولا وجود داره ارزیابی حرکت انقلاب در مسیر آرمان‌های خودش و میزان پیشرفتش و احیاناً آسیب‌هایی که در برخی از مواضع و موضوعات ممکنه وجود داشته باشه هست. پیرو این ما در مدرسه نگاه برنامه‌ای رو ترتیب دادیم تا در محورهای هفت‌گانه بیانیه گام دوم، ذیل بیانیه گام دوم به ارزیابی روند حرکت انقلاب در اون محورها بپردازیم با حضور اساتید و البته قبل اون در واقع یک مقداری در باب نحوه ارزیابی و شیوه ارزیابی هم گفتگوهایی بشه تا اگر بتونیم کمکی کرده باشیم به ارتقاء عقلانیت جامعه، مخصوصا عقلانیت نخبگانی در نحوه ارزیابی وضعیت و سنجش وضعیت جامعه در عرصه‌های مختلف. در بحثی که بنا شد روف خدمت استادی باشیم معروف در محور اخلاق و معنویت و دینداری جامعه به صورت خاص، خب نوع نگاه ها متفاوت است. یک نگاه عرفی وجود داره که معمولا مردم تلقی دارند که وضعیت دینداری جامعه، اخلاقی و حتی معنویت مردم به تدریج روز به روز کاهش پیدا میکنه. خب انقلاب اسلامی هم هدفش و آرمانش تحقق اهداف دینی و معنوی و اخلاقی علی‌القاعده بوده و از مهمترین اهدافش بوده. این وقتی با شعار دین و حاکمیت دین پا به عرصه عالم سیاست گذاشته، غرض خودش رو ارتقاء سطح دینداری جامعه، البته ارتقاء سطح عدالت، رفاه، معیشت، همه اینها به نوبه خودش، اما به صورت خاص مسئله دینداری، اخلاق و معنویت قطعا در رأس اهداف و آرمان‌های حرکت انقلابی مردم بوده. اگر از این فهمید در محور اول گفتگو در باب این سوال بکنیم که اساساً چگونه میتوانیم به یه ارزیابی درست از وضعیت جامعه در حوزه‌های که عرض شد برسیم و نقش شاخص گذاری ها، سنجه ها و در واقع کارهای پیمایشی و آمارهایی که انجام به معروف در واقع استخراج میشه در این زمینه چیه و احیانا ملاحظاتی که در این زمینه باید مد نظر قرار بگیره چی هستش. اگر معروف جناب عالی شروع فرمایید صحبت، من هم در ادامهش سوالات رو.
خیلی من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و علی طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل ولیک الفرج. بنده خدمت استادی همکارانتون عرض سلام و تشکر دارم. ان شاء الله عرضی که تقدیم میشه مفید واقع بشه. ببینید دو تا یا چند تا مرحله مطلب در خصوص تبیین نکته‌ای که فرمودید وجود داره. یکی اینکه وقتی میگیم دینداری به نظر میاد یک تلقی مشترکی نسبت به مفهوم دینداری علی رغم اشتراک این قدر متیقن مشترکی که میشه ازش داشت وجود نداره و باید اینو به نظرم یه اشتراک بین اذهانی نسبت بهش اتفاق بیفته. وقتی میگیم تضعیف شده یا تقویت شده، چی تضعیف شده یا تقویت شده؟ اون معنای مشترک و مورد اتفاق و قدر اجمال از دینداری اینه که پایبندی مردم به اونچه که خدای متعال به عنوان دین و شریعت توسط پیامبر گرامی اسلام مبعوث کرده و انتظار داشته که مردم با تبعیت از او به هدایت دست پیدا بکنه. این معنای اجمالی درسته و هم به نظرم برش توافق دارن که دینداری یعنی این و هرچه مقدار تضعیف بشه یا تقویت بشه ما باید نسبت بهش اهتمام داشته باشیم. منتهی قدری که دل این بحث میشکافیم که وقتی میگیم تبعیت از اونچه که خدای متعال از بندگانش انتظار داره در هدایت اتفاق بیفته، یه تفاوت نظرها و دیدگاهی وجود پیدا واقع میشه. از جمله مهمترین انشقاقها و تمایزهایی که اتفاق میفته اینه که آیا بین دینداری فردی و دینداری اجتماعی چه ارتباط، اولا تفاوتی وجود داره یا نه، و ثانیا ارتباط چه ارتباطی وجود داره. این مفهوم دینداری اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی اصلا فهم شد و به میدان آمد، هم از ذره به نظرم میاد نه تنها در ایجاد بستر عینی تحقق او، بلکه حتی ادبیات نظری شکل گیری او هم عمدتاً معطوف به بعد از انقلابه. و اتفاقا یکی از، در ادامه عرض خواهم کرد و اینکه از ابتدای سخن روی این نکته دست گذاشتم بر این جهت که بعد میخوام ازش نتیجه بگیرم، و یکی از غفلت هایی که در سنجش های دینداری عموما وجود داره اتفاقا نپرداختن یا کم پرداختن به همین جنبه است. وقتی میگیم دینداری فردی، معلومه دینداری فردی هم این وظیفه شخصی خودم بود در قبال اونچه که خدای متعال فرموده، که عمدتاً هم تو حوزه عبادات خودشو نشون میده، البته فقط هم محدود به عبادات نیست، یعنی من مال کسی رو نخورم، دزدی نکنم، عرضم به حضورتون که به دیگران اشراف نکنم، یعنی اونچه که در مواجهه فردی من مکلف و متدین با سایر مکلفین و متدینین به عنوان آحاد یک جامعه، یعنی به عنوان یک نفر با نفر مواجه میشه، در قالب چه قواعد و اسلوب و معیارهایی این مواجهه اتفاق میفته. این نوع مواجهه هم در تعریفی که بنده دارم و تقسیمی که بنده دارم عرض میکنم در بخش دینداری فردی قرار میگیره. پس دینداری فردی یه بخشش معطوف به ارتباط انسان با خدا و خود هست و یه بخشش ارتباط با دیگران، منتها دیگران به این معنا، یعنی یک به حیث هویت فردی. این نوع دینداری سابقه تعریف و سابقه انضباط بخشی و معیارمندی درش وجود داره و همونجور که عرض کردم غالب دینداری سنجی ها هم معطوف به اینه. یه بخش دیگه به عنوان دینداری اجتماعی میتونیم ازش یاد بکنیم. به این دینداری اجتماعی وقتی فهم میشه که قبل از اینکه ما موضوع دینداری رو موضوع توجه قرار بدیم بگیم که وقتی میگیم اسلام قدرت سرپرستی جامعه را دارد یعنی چی، تا بعد بگیم به تبع این میتونیم بگیم اون وقت دینداری تو این حوزه یعنی چی. وقتی میگیم اسلام حوزه قلمرو سرپرستی دین جامعه رو، بلکه تاریخ رو هم در بر میگیره، منظور فقط ارتباط یک فرد با سایر افراد با حس فردیشون نیست که سابقه در فقه ما و در اخلاق ما هم داره و ارزشمندم است، باید هم بهش پایبند باشیم، بلکه مسئله اینه که وقتی که مسئله سرپرستی جامعه مطرح شد، یه صنف جدیدی از موضوعات باهاش مواجه میشیم و این سوال برجسته میشه، چه اینکه شده بعد از انقلاب، که آیا بین تعیین تکلیف این موضوعات و نوع تصرف در این موضوعات با دین ارتباط هست یا نه. مثلا مجموعه نظام موضوع کلان موضوعی یا ابر موضوعی به اسم نظامات اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، اگر اجتماعی رو هم جدا کنیم، نظام آموزشی، نظام تربیتی، اینها یه مجموعه مسائلی هستن که کاملا متفاوتن با وقتی که ما میایم با ارتباطی فرد با فرد دیگر رو بحث میکنیم. ارتباط اینا بستر سازن برای ارتباط افراد با هم. این نظامات رو هم افراد درست میکنن، ولی که فراتر از ارتباط دو نفر با هم دیگه است. یه هویت جمعی درست میکنه. و این هویت جمعی خیلی اهمیت پیدا میکنه، خیلی کارسازی داره، خیلی میتونه پیشبرنده باشه، میتونه بازدارنده باشه اگر آفت بخوره بهش. به همین خاطر صحیحه که ما بگیم مخ فرهنگ هویته، یعنی هویت فرهنگ کارکرد اصلیش هویت سازی است. و اگر میگیم دین باید محور فرهنگ سازی باشه، یعنی دین باید محور هویت سازی در جامعه باشه. هویت یعنی چی؟ وقتی میگیم هویت ساز هست یا نیست، دین یعنی چی؟ یعنی اینکه اون جامعه موجودیت خودش، شناسنامه خودش، افتخارات خودش، امتیازات خودش رو به چی تعریف میکنه. این میشه هویتش. و بنابراین وقتی سخن از دینداری اجتماعی میکنیم، حضور دین در جامعه میکنیم، یعنی حضور دین در هدایت و سرپرستی این سنخ موضوعات. در همین دامنه موضوع هست که یه مسئله بسیار مهم مواجهه جبهه انقلاب اسلامی با جبهه معارض معنا پیدا میکنه. اصلا جبهه بندی شکل میگیره و مواجهه جبهه ای معنا پیدا میکنه. و این مواجهه جبهه‌ای و حضور و نقش‌آفرینی و مسئولیت پذیری در این مواجهه جبهه‌ای میشه جزو یکی از مهمترین شئون دینداری. چرا؟ چون قبل از اینکه ما سخن از دینداری کنیم، یکی از شئون مهم دینه. یعنی شما اگر قرآن کریم رو باز بکنید، کمتر صفحه ای از قرآن رو مشاهده میکنید که درش به نوعی ترسیم این مواجهه تاریخی و جبهه ای رو تبیین نکنه. عموم آیات شریفه قرآن که حجم بسیار زیادی از آیات قرآن رو به خودش اختصاص میده، که داره قصص انبیاء رو بیان میکنه، همه از همین قبیله. قرآن نمیخواد داستان به معنای متعارفی که ما تو ذهنمونه بگه. که قرآن داره نوع مواجهه جبهه توحید رو به محوریت انبیا با جبهه طاغوت به محوریت تواقیت رو داره ترسیم میکنه. میگه اینا اومد اینجوری گفت، اونجوری گفت، این کاری کرد، این کاری کرد، تابعین انبیا اینجوری باش، اینجوری با پیغمبرشون رفتار کردن، اینجوری با طرف مقابلشون اینا دینداریه دیگه. اینا یعنی این که این قرآن رو وقتی که از این زاویه مورد مطالعه قرار میدیم، داره مقیاس دینداری رو، مقیاس حضور دین رو و بعد مقیاس دینداری رو تو ذهن ما تغییر میده و ما صدها سال اینو خوندیم ولی نفهمیدیم یا کم فهمیدیم. خب پس چی عرض کردم؟ دینداری فردی، دینداری اجتماعی. دینداری اجتماعی رو برای که بفهمیم یه قدم اومدیم عقب‌تر، این که قلم رو سرپرستی دین مسائل اجتماعی است. مسائل اجتماعی است یعنی چی؟ یعنی موضوعاتی که برایند ارتباط افراد با هم است و هویت جمعی درست میکند. و بعد قدم بعد عرض میکنم که پس حالا بر این اساس میتونیم دینداری اجتماعی رو معنا کنیم. میگیم دینداری اجتماعی یعنی ایفای نقش، مسئولیت و فهم این نوع حضور و ضرورت و الزام این نوع حضور توسط دینداران. میشه دینداری اجتماعی. و حتی الان مجال توضیحش نیست. من فعلا به دلیل محدودیت وقت این ضلع بحث رو مندرج در دینداری اجتماعی دارم معنا میکنم. فراترش اینه که دینداری تاریخی است، یعنی مسئولیت دیندار نه تنها مسئولیتش خودش رو در قبال جامعه‌ای که در این زندگی میکنه فهم میکنه و انجام میده، مسئولیت تاریخی خودش رو در استمرار و تقویت جبهه توحید تا اتصال به زمان ظهور حضرت حجت فهم میکنه و انجام میده. پس یک نفر آقای پیروزمند همزمان، ولو یه نفره، ولی همزمان هم داره وظیفه فردیشو باید انجام بده، بفهمد و انجام بده، میشه دینداری فردی. هم وظیفه‌شو در قبال جامعه‌ای که داره در این زندگی میکنه باید بفهمه و انجام بده، میشه دینداری اجتماعی. هم وظیفه‌شو در قبال اون جامعه موعودی که قراره در آینده اتفاق بیفته و ممکنه من هم اصلا حضور نداشته باشم باید بفهمه و ایفا بکنه، میشه دینداری تاریخی. خب حالا این بحث، اون سوال اول رو از دوباره تکرار میکنیم پاسخ میدیم. دینداری چیه که میگیم دینداری مردم تضعیف شده یا تقویت شده؟ دینداری درسته که یعنی پای بندی به اون چه ما انزل الله هست، پیامبر گرامی اهل بیت علیهم صلوات الله به عنوان احکام و مناسک و معارف هدایت بیان کرده اند، اما وقتی میایم دلشو میشکافیم میبینیم که این گستردگی رو میتونه داشته باشه. ما کجاشو میگیریم و میگیم ضعیف شده یا قوی شده؟ حالا بر این اساس یه جمله عرض میکنم، لازم بود در ادامه تو بحثای بعدیتون توضیح عرض میکنم، و اون این که انقلاب اسلامی مقیاس هنر مهم انقلاب اسلامی و اگر اغراق نباشه بگیم معجزه انقلاب اسلامی اینه که مقیاس دینداری رو تغییر داده. ولی ما بعضا اینو فهم نکردیم و میخواییم همچنان با مقیاس دینداری فردی ارزیابی بکنیم و موفقیت یا عدم موفقیت انقلاب را. این ارزبنده ابدا به معنای کم انگاشتن و کم اهمیت بودن اون چه به عنوان دینداری فردی باید اتفاق بیفته نیست، ولی توجه دادن به این است که مسئله محدود به اون نیست. موضوع اقامه اسلام، اقامه توحید، یه مقوله متفاوتی است. پایبندی یعنی مردم ما و بالاتر از مردم ما اون جبهه مقاومتی که شکل گرفته اهمیت نقش آفرینی تاریخیشون اینه که یک جبهه در مقابل جبهه، یه جبهه دینداران در مقابل جبهه کفر و نفاق شکل دادن و پاش وایستادن و تونستن مقاومت کنن و تونستن پیش برن. این یه نکته. نکته بعد دیرم میخواید بگم، بعد شما سوالتون رو بفرمایید. و اون این که حالا در عرضی یا اون بحث روش شناسی که فرمودید، در سنجش دین، سنجش های دینداری که اتفاق افتاده، اون مقداری که بنده اطلاع دارم چه اتفاقی افتاده، چند تا نقص وجود داره. اولا همین مفهومی که عرض کردم درش مغفول واقع شده و دینداری معطوف به دینداری فردی شد. در دینداری فردی هم باز به دلیل قابل محاسبه تر بودنش به دینداری مناسکی بیشتر پرداخته شده. یعنی این که شما مثلا نماز میخونید، روزه میگیرید و مواردی از این دست، حالا چه عبادات چه حتی معاملات مناسکی، حلال حرام فقهی و مباحث اخلاقی و اعتقادی به دلیل اینکه سنجش پذیری سخت تر بوده یا به هر دلیل دیگری کمتر مورد توجه قرار گرفته، لذا در همین در همون زل دینداری فردی هم دینداری سنجی هایی که انجام گرفته دینداری سنجی جامعی غالبا نیست. خب همین هم یه ارتکاز درست میکنه، اینکه مثلا هستاری اشاره کردید که بعضا برآورده اینه که دینداری مردم تضعیف شده. این تضعیف شدن رو ما به چی از چی برداشت میکنیم؟ از اینکه مثلا جوانامون به سرا آسین لباساشون آسین کوتاه شده مثلا، یا لباسای جلف میپوشن، خانوما لباسای جلف میپوشن، یه درصدیشون یا درصد این کسانی که این نوع پوشش رو اختیار میکنن داره افزایش پیدا میکنه، بنابراین دینداری تضعیف شده. ولی تو همون دینداری فردی توجه نمی کنیم. همین آدمی که احیانا با این پوشش داره توی جامعه ظاهر میشه، اگر یکی تو خیابون بیفته زمین پاش زخم بشه، با چه عطوفت و مهربانی باش برخورد میکنه؟ این هم جزو دینداریه. چه برسه به این که به عبارتی فهم بگیم فهم این و بلوغ این رو جامعه ما پیدا کرده که با همه فشارهای طاقت فرسایی که جبهه کفر و نفاق داره برش میاره تاب آوری میکنه. این تاب آوریه، من رو این چیز دارم عنایت دارم به این نکته که این تاب آوری رو ما گاهی کم، اولا کم بهش توجه میکنیم، ثانیا کم بهش ارزش میگذاریم. یعنی میگیم این چه کار کنن؟ چاره ندارن؟ مجبورن؟ با همین کلمه داریم ارزش کار رو پایین میاریم. نه، این چی مجبورن؟ آگاهانه دارن تحمل میکنن. و این هم بلوغ فهم سیاسی و فرهنگی است که به برکت انقلاب و هدایت رهبری مردم پیدا کردن، یا متوسط مردم پیدا کردن، و هم به تبع این بلوغ فهم موضع‌گیریشون متناسب با این تنظیم کردن. خیلی ها اذعان دارن، حتی دشمنان اذعان دارن که یک چندم این فشاری که به این مملکت آوردن اگه به جامعه دیگه آورده بودن متلاشی شده بود. خب این متلاشی نشدنه عمق پیوند مردم با ولی فقیه، با ولایت اهل بیت، با اینه که میفهمن دشمن با شخص مخالف نیست. مهم این نیست برش که حسن رئیسه یا حسین رئیسه. با این مردم به خاطر این نوع دینداریشون مخالفه، که این نوع دینداری باعث شده که خودشون وظیفه مند ببینن نسبت به اقامه دین، و این باعث شده که یه جبهه مقابل کفر و شرک ایجاد بکنن، و این باعث شده که اونها منافعشون در مقیاس جهانی به مخاطره بیفته. خدمتتون است.
در واقع اون بیان پایانی از تاریخ که در واقع سطح درک اون فضای عمومی جامعه از دین و دینداری ارتقا پیدا کرده، و به تبعش سطح تاب‌آوریشون و مقاومتشون در برابر فشارهای جریان مقابل وقتی افزایش پیدا کرده، این رو علامت و نمادی از دینداری و حتی میتونیم بگیم در یه لایه ارتقای مقیاس دینداری در عمل در انقلاب اسلامی می دونید که صرفا هم با پیروزی انقلاب نبود، یعنی تا کنون ادامه داره، داره این روند ادامه پیدا می کنه. حالا من همینجا اگر یک سوال رو یک کمی معروف دقیق ترش بکنم، جناب عالی باز توضیحات بیشتر بفرمایید. در فرمایش جناب عالی اینجور استفاده میشه که در واقع در این حالی که شاخصهای دینداری فردی رو کم اهمیت نمیدونید در ارزیابی وضعیت دینداری، اما به اون تعبیری که فرمودید دینداری اجتماعی و شاخصهاش رو شاید به یک معنا مهمتر میدونید. این تلقی درسته یا نه؟ یعنی میفرمایید که واقعا اگه بخوایم وزن بدیم کدوم مهمتره؟ همینجا یه نگاهی مطرح میشه بعضن که میگن اتفاقا این تلقی تلقی دقیقی نیست، یعنی دلیلشون این هستش که در واقع اگر کسی در حوزه فردی خودش التزام عملی به دین به صورت جدی نداره، یعنی جامعه التزام عملیش به دین ولو اعتقاداتش تا حدودی اعتقادات کلیش به اصل خدا، اصل وجود معاد و انبیا و ائمه سر جاش هست، اما التزام فردی نداره، این حاکی از اینه که این رفتارهای اجتماعیش و حضورهای اجتماعیش هم پس ریشهش ریشه های دینی نیست، تحت تأثیر هیجانهای اجتماعی یا فضای عمومی جامعه و جو اجتماعی در واقع داره یه رفتاری میکنه، خیلی به تعبیر جناب‌عالی رفتار آگاهانه و ارادی نیست که اونو ارزش قلم داد بکنیم و بنابراین در واقع اون رو به حساب دینداری جامعه نمیذاره. به نظر میسته جناب‌عالی خلاف این میفرمودید، یعنی میفرمودید که خیلی اینطور نیست، شاید به یک مبنای انسان شناختی برمیگشته فرمایش جناب‌عالی که در وجود انسان ارزش مثلا موضع گیری های قلبی و در واقع اصل گرایش های قلبی و باطنی انسان اهمیت بیشتری به نسبت رفتارهای عینی داره و حالا باید اونو البته بحث کرد که چرا رفتارهای عینی بروز پیدا میکنه سالات بعدی، اما نفس این مقایسه بین این دو نگاه که اهمیت بیشتر رو برخی در واقع اون حوزه فردی میدن، میگن اگه حوزه فردی نباشه پس اون حوزه اجتماعی هم به نتیجه اصلا نمیرسه، زیر ساخت اینه، اگه کسی رابطه خودش با خدا قوی نشده چجور میتونه پرچم اسلام رو مثلا کمک کنه که در دنیا رشد بکنه، و یه نگاه این طرف که میگه نه ولو مثلا به لحاظهای فردی ارادی داشته باشه وقتی در جبهه اهل بیت میاد و کمک به اقتدار اسلام و اقامه اسلام و پرچم توحید میکنه ولو به لحاظهای فردی نواقصی داشته باشه، اینها در واقع جبران میشه و به نوعی ارزش بالاتری داره از اون. این دو نگاه رو اگه مقایسش رو بفرمایید.
بله ببینید توجه مهمی که فرمودید. من دو تا مقدمه بگم که بتونم پاسخ این سوال رو بدم. یکی اولا این دو تا جنبه‌ای که فردی و اجتماعی که از هم متمایز کردم طبیعتاً معنیش منفک بودن اینا از هم دیگه نیست و ارزش بقا اینا به هم دیگه وابسته است، این طبیعیه، یعنی نمیخوایم بگیم این دو تا خط موازی ان که به موازات هم جلو میرن، حالا بعد ما بگیم که این ضعیف شد یا اون قوی شد، این مهمتر یا اون مهمتره، این داد و ستاده دارن به هم دیگه، همونجوری که دینداری فردی زیر ساخت برای دینداری اجتماعی، دینداری اجتماعی هم بسترساز برای دینداری فردی است و محیط سازه و تقویت میکنه و تضعیف میکنه. این نکته اول. بنابراین تأکید بر دینداری اجتماعی به هیچ وجه به معنی این که بی نیاز از دینداری فردی دینداری اجتماعی میتونه به حیات خودش ادامه بده نیست. نکته دوم و مقدمه دوم این که در خصوص سنجش‌های دینداری اینو باید تمامون توجه بکنیم که نه فرد و نه جامعه در حوزه دینداری هیچ وقت تمام عیار عمل نمی‌کنه. یعنی یه پیش‌فرض پذیرفته شده باید باشه که آدما ناقصن، جامعه هم دینداریش ناقص. لذا میتونه یه بخش توی جنبه تقویت بشه، توی جنبه تضعیف بشه. شما هممون این تجربه رو توی دینداری فردی با مواجهه با افراد مختلف یا حتی خودمونم داشتیم. یکی خیلی اهل سخاوت و اهل کرامته ولی عرضم به حضورتون که کال نمازه. یکی خیلی نماز و روزش رو درست میخونه و آدم خسیسیه. خب این نشون دهنده اینه که آدم ها تمام عیار نیستن دیگه. خب حالا اون دیندارتر یا یه دیندارتره. در یه دستگاه سنجش دقیق چه بسا بشه تعیین کرد، ولی الان ما به اون ذریب دقت نرسیده قابلیت سنجشمون که بتونیم بگیم کسی که مثلا حالا حجابش بده ولی نماز دارید، آدم کم بد حجابه ولی نماز روزش درست میخونه، نماز روزش سر جاشه مثلا، یا برعکس. به هر حال اعوجاج ها توی زندگی همه و توی همه افراد دینداری هست. خب اینم نکته دوم که به عبارتی در ارزیابی هم بعد این مورد توجه قرار بدیم. حالا بر این اساس یا بگم نکته سوم، نکته سومی که میفرمایید این زیر ساخته اون هست و اگر نبود از موضع منتقدین فرمودید که دینداری اجتماعی هم ریشه و هیجان احساسی نداره، این نکته هم به نظرم ما رو به نتیجه روشن تری نزدیک میکنه که فرق بین ارزیابی یک فرد و ارزیابی یک برایند، یعنی ما وقتی که میگیم دینداری فردی تضعیف شده یا تقویت شده، یه وقت میگید که آقا مثلا این آقای پیروزمند اگر دینداری فردیش ضعیف بشه در حضور اجتماعی دیندار اجتماعیش سر منفی میخوای بگی نداره، میگم نه چرا داره، ولی اصلا بحث من این نبود. من میگم دینداری اجتماعی برایند مواجهه مردم، فرهنگ مردم، ارتکاز مردم هست که حالا این مردم که میگیم توش یه طیف وسیع گسترده و متنوعی وجود داره و همه اون تنوع کمال و نقص در دینداری که خدمتون عرض کردم تو آدم ما میتونه وجود داشته باشه. بنابراین این یه نقش این شکلی رو داره. خب حالا میخوام به چه نتیجه برسم؟ میخوام بگم که اون بلوغی که عرض کردم مردم ما در دینداری به نظر من پیدا کردن، یکی از نماداش همینجاست که مردم به این توجه رسیدن که ممکنه نسبت به یک نحوه مدیریت های نارضایتی داشته باشن، ممکنه نسبت به یک خصوصا وضعیت اقتصادی نارضایتی داشته باشن، ولی اینو وقتی که مقایسه میکنن با مفاهیمی مثل عزت، کرامت، استقلال، آزادی، اون تاب‌آوری شکل میگیره، یعنی اینا رو مهم میشمارن. میگه من ممکنه که مثلا میگم اتفاقا اینجا این مثالی که میخوام بگم برای این که وجه تمایز اون دینداری فردی اجتماعی معلوم بشه شاید نمونه خوبی باشه. میگه ممکنه که الان مثلا یه دولت دستشانده آمریکا بیاد تو سر مملکت و تضمینم بده که شما توی حوزه دینداری فردیتون هر جوری میخواد رفتار بکنید و هیچ متعرض شما هم نمیشه، نمازتون بخونید، روزتون بگیرید، مسجداتون دایر کنید، هیئتتون برقرار باشه، جشنتون از اهل بیت فلان بکنید، بکنید، کمک هم عطا میکنه. منتها این حاکمیتی که وجود داری حاکمیت دستشانده است، کشور شما را میکنه کشور دستشانده، عموم مردم ما حاضر نیستن زیر بار. و این نکته اینه که این زیر بار نرفتنه رو بعضی ها از دینداری جداش میکنن. خب درسته مردم اینجوری هستن، ولی خب این ربطی به دینداری نداره، نه جزء دینداریه بنابرای توضیحی که گفته شد. بنابراین حاصل عرضم این شد که در اینه که این وابطه یه زیر ساختی وجود داره، ولی که ما در دینداری اجتماعی باید وضعیت برایند رو بتونیم مورد مطالعه قرار بدیم و در مطالعه برایند، برایند تاب‌آوری آحاد جامعه، تاب‌آوری جامعه رو شکل میده که ممکنه یکی یکم ضعیف‌تر باشه، یکی یکم قوی‌تر باشه.
و این تاب‌آوری اجتماعی در واقع به نوعی شاخص مهمی در میزان دینداری
مردم.
خیلی متشکرم. اگر از فهمید یه نکته هم از باز از فرمایش دیتون استفاده بکنم و اگر میشه این رو یه مقداری باز بفرمایید، در واقع جناب عالی فرمودید که اینکه در مقابل هجمه‌های جهانی مردم تاب‌آوری میکنن، اینو از این منظر دیگه هم اگر مقداری باز بفرمایید ممنون میشیم، که در واقع بخشی از دینداری مردم و انعکاس رفتارهای مردم تحت تأثیر ارتباطات جهانی، تحت تأثیر فرهنگ فردگرای لیبرال بالاخره قرار گرفته و رفتارها نمادی از سبک زندگی در واقع دنیای جدید شده، که حالا این خیلی شاید به معنای در واقع عدم دینداری به صورت آگاهانه نباشه، تضعیف شده حالا به تعبیر جناب عالی در واقع سبک زندگی دینی و نمادهای سبک زندگی دینی، منتها این شاید بیش از اون که تحت تأثیر آگاهانه، یعنی در واقع با یه اختیار به آگاهی جدی اونا شکل گرفته باشه، شاید تحت تأثیر فرایندهای جهانی، ساختارهای مدرن و در واقع اختزاعات زندگی در دنیای مدرن چنین اتفاقی افتاده باشه. اگر موافق هستین این نگاه رو مقداری توضیح بفرمایید.
آره ببینید، حالا من هم به این نکته شما میپردازم، هم یه مقداری یه جنبه تکمیلی هم به این سوال شما بدم. ببینید یکی از اشکالایی که یا شبهاتی که بعضن مطرح میشه اینه که وضعیت مثلا بعد حجابی از قبل انقلاب هم بدتر شده. شما میگید که ما جامعه دینی، حکومت دینی فلان 40 سال پمپاژ کردید، آخوندات هر کانال تلویزیونی باز کردیم آخوند بوده، توی کلاس آخوند بوده، توی مسجد آخوند بوده و کسی هم برای تو محدودیت ایجاد نکرده، تو محیط ترس و رعب هم نبودید و فلان، و بعد حال حاصل شده این. اون جنبه ای که گفتم قبلا نسبت به بحث دینداری اجتماعی و بحث عزت و کرامت و استقلال و اینا و هویت و اینا به جای خودش محفوظ و همچنان اهمیت خودشو داره، اضافه کنید بر اون ماجرا این که قطعا اگر در همین حوزه دینداری فردی با اون دست فرمون اومده بودیم جلو، وضعیت فرهنگی جامعه در همین حوزه دینداری به مراتب از الان بدتر بود. خیلی غفلت بزرگی اتفاق میفته تو این مقایسه که ضریب ابزارهای نفوذ فرهنگی در 50 سال اخیر، یعنی الان بعد از 50 سال با 50 سال قبل، زمین تا آسمان فرق کرد. ما این تفاوت رو حذف میکنیم بعد قضاوت میکنیم، اشتباه محاسبه است. مثل اینکه شما دو نفر رو توی دو تا اتاق قرار بدید، یه اتاق سرشار از آلودگی و میکروب و گند کثافته، یه اتاقی هم مثلا سالمتره در این محیط طبیعی تریه. این محیط رو مورد لحاظ قرار ندید، بعد بگید این 10 تا بیماری گرفته، اون 2 تا بیماری گرفته، پس این وضعش بدتر از اونه، یا اونم بیارش تو این محیط تا معلوم بشه که به جای 10 تا 20 تا بیماری میگیره نمیگیره. خب بنابراین تکمیل اون بحث تاب‌آوری که عرض کردم، این که ما در نهادهای فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی، کنشگران فرهنگی انتظار بیشتری ازشون میرفته در صیانت فرهنگی جامعه حرفی نیست، ولی اینکه دشمن روز به روز از ابزارها و فناوری‌های نوعی از نیروهای انسانی و منابع مالی جدیدتری و متنوعتری استفاده کرده برای اینکه این نسل آینده ما رو تحت تسخیر فرهنگی خودش قرار بده، هم این هم واقعیت هم این کار ناپذیره. حالا اضافه کنید برای این، میخوام اون نکته که شما شاید یه جورایی بهش میخواستید اشاره کنید، میخوام اونو با روش دست بذارم. این مسئله اولا یه مسئله جهانی، مسئله مسلمین نیست، مسئله ایران هم نیست. چه مسئله؟ مسئله جهانیه، مسئله تغییر سبک زندگی و جهانی شدن فرهنگ، دنیاخواهی، ابتذال، لذت‌جویی، تجمل‌گرایی و هر نوع مظاهر دیگه که براش ذکر بکنید، و منکوب شدن و تحت شعاع قرار گرفتن فرهنگ های بومی و قومی، این مسئله جهانیه. چین هم به تقلا میفته که چه کار بکنه؟ چین با همه بیدینیش. لذا میبینید اونا اصلا از اول فیلتر کردن، از اول میگن ما مثلا ارتباطات خودمون اینترنت ملی درست میکنیم، ارتباطاتتون مجازی از این طریق و هرچه میخواد فوش بدید، بگید آقا ارتباط جهانی فلان و ارتباطات یا صفر وایستاده میگه همی کم. حالا نمیخوام بگم درست یا غلط، ولی میخوام بگم این مسئله جهانیه و بهش به عبارتی توجه کردن، همه احساس خطر میکنن. خب طبیعتا این برای مسلمین و برای تفکر شیعی اهمیتش بیشتره. حالا این نکته. نکته دیگه، فشار دشمن و استفاده های مضاعف از روش های مختلف و متنوع یه طرف، یه غفلتی هم در درون جامعه اسلامی به ویژه و به ویژه از طرف نخبگان و به خصوص از جانب روحانیت اتفاق افتاده که به این مسئله دامن زده، و اون این که تغییر نمادهای فرهنگی از یک لایه‌هایی شروع شده که خودمون مجوز تغییر و مجوز حضور دشمن رو دادیم، چون تو اون میدان احساس دشمنی نمی کردیم. منطقه الفراغ می دونستیم، مباهات می دونستیم. گفتیم حالا این عروسک دستش نباشه اون عروسک دستش باشه، این اسباب بازی نباشه اون اسباب بازی باشه. حال لباسش، رنگش، طرحش این شکلی نباشه اون شکلی باشه. خب انسان داد اما تنوع طلبن دیگه، حال دلش همه بگیم همه لباس بلند یه رنگ فلان بپوشی، خب آدم داشتون میخواد متنوع بکنه. حال متنوع ممکنه طراحی این لباس رو شما بکنی یا همسایتون بکنی یا همسایه اون بر آبتون بکنه او کن. حالا اینو شما اضافهش کنید، میگی خب توی خوراک، توی پوشاک، توی مسکن، توی ارتباطات، اخلاق حرفه‌ای بشمارید برید جلو، بعد هر کدومش تکی تکی که نگاه میکنی میگیم خب این که اشکال نداره، اینم که اشکال نداره، اینم که اشکال نداره، بعد همش کنار هم دیگه که میاد میبینی پدیده شکل گرفت، محاصره شدی. این اجزا انگار با هم دیگه یه سنخیتی داره. اینو ما این جلوه ماجرا رو فهم نکردیم، چون فهم نکردیم احساس خطر نکردیم. چرا احساس خطر نکردیم؟ چون گفتیم حوزه دینداری نیست، آزادن مردم، خود شعار مقدس آزاد گذاشته، شما چه سخیری بی خودی میکنی؟ خب این آزاد گذاشته یعنی دروازه های ذهنمون و باورمون و زندگیمون رو باز گذاشتیم، باز گذاشتیم. خب اومد اثر منفی خودش رو گذاشت. الان هم جمع کردنش سخته، غیر ممکن نیست ولی سخته. تو عادت وقت اتفاق افتاد، اونس به چیزی وقت شکل گرفت، شما بخواییم بکنی جامعه رو از اون حالت، به راحتی اتفاق نمیفته. ولی در این حال با همه تفاصیل یه التفات های الحمدلله حاصل شده، یه زمزمه های حداقل شکل گرفته. آقا مدل لباس چیکارش کنیم، اسباب بازی رو چیکارش کنیم، نمیدونم شهرسازیمون رو چیکارش کنیم، فلان چیکارش کنیم، یعنی فهمیدیم یه جیجو خوردیم. خیلی خوبه، با تقویت بشه. و علارغم آسیبایی هم که وارد کرده، خب حداقل بخش متدین جامعه اینو کم کم احساس کرده که این میدان رهایی نیست، رهاش کنی لطمه میخوری.
این آیا فقط تو حوزه های محصولات فرهنگی و حوزه های فرهنگی تره یا نه مثلا ساختارهای اقتصادی و فعالیت های اجتماعی اینها رو میتونه در بر بگیره؟
ببینید حتما همینجوره. ببینید ما یه مقوله‌ای داریم تو دین، در موضوع دینداری یه مقوله‌های فراگیر داریم، مثل موضوع عدالت. خب این عدالت سیاسی معنی داره، عدالت اقتصادی معنی داره، عدالت اجتماعی معنی داره، عدالت آموزشی معنی داره و همچنین مقابلش بی‌عدالتی. و پایبندی به عدالت یا احساس بی‌عدالتی کاملا با دینداری عجینه. یعنی اون کسی که حاضر، اگر جامعه‌ای یا فردی حاضر بشه که برای منافع خودش به دیگری اجحاف کنه، یعنی بی‌عدالتی رو بپذیره، به همون میزان از دینداری فاصله گرفته. و برعکسش، به میزانی که حاضره برای اقامه کلمه توحید از منافع خودش هم بگذره، ای پاش از عدالت هم بالاتر گذاشته. و عدالت یعنی که مثلا من 10 ساعت اینجا کار کردم، حق و زحمه منو بهم بدید. ولی اگر که به عبارتی من 10 ساعت کار کردم، حق و زحمه کمتری هم بهم دادن و من تلاش خودم رو کم نکردم، یعنی از عدالت پام گذاشتم بالاتر، رفته تو فاز ایثار. حالا به همین مناسبت که بحث به اینجا رسید، جمله رو بگم شما مطلب بعدیتون اگه مونده بگید. و اون این که وقتی ما بحث دینداری رو داریم مطالعه قرار میدیم، باید اینم توجه بکنیم که در زمانهای مختلف و در موقعیت های مختلف در زمان، در هر زمان حکم یکسان نداره. مثلا شما میگید مقطع جنگ میشه، یه اتفاق میفته، فرق میکنه. مثلا بعد جنگ میشه، زلزله میشه، کرونا میشه، یعنی جامعه فراز و فرود داره. و اتفاقا تو موقعیت های سخت اون لایه ناپیداتر دینداری مردم بیشتر خودش نشون میده و در شرایط عادی اون نمادهای هنجار شکن بیشتر خودش نشون میده. لذا شما مثلا تو شرایط عادی که نگاه میکنی، میری مثلا خصوصا تو بعضی محیط ها میبینی مثلا خیابون تهران، مترو تهران چجوری مناسبت سطح بندازه زیر شرم میکنی، اگه جای سطح هم بیاری بالا. ولی تو همون تهران وقتی که تشییع جنازه حاج قاسم میشه، سرت قشنگ میگیری بالا. شاید سخت اتفاق میفته. اون لایه دینداری میاد رو. یا همون همایش و نمایش مواساتی که مردم در ایام کرونا از خودشون نشون دادن. و شرایط مشابه. خب اینا هم جزء دینداریه. ممکنه احیانا که قاعدتا هم همینجوری بوده، که فرض کنید بخشی از این کمک هایی که در قالب طرح مواسات به مردم کمتر برخوردار اتفاق افتاد، توسط یه آدم هایی بوده که ممکنه ظاهر موجهی هم از ذر من شما نداشتن، ولی نشون میده که اونم یه عمقی از دینداری تو وجودش هست و یه لایه هایی و یه جنبه هایی که توی میدان‌های خودشونشون میده.
یکی دو تا سوال دیگه یه از اکرامه درس کنم در زحمت کم کنیم. یکی این هستش که برخی از کارشناسان معتقدن که شاید بیش از 70-80% تحولات فرهنگی و حالا از جمله دینداری محصول کارهای اتفاقا غیر و در واقع شرایط غیر اونا مستقیما فرهنگی است. یعنی اتفاقا ساختارهای اقتصادی در کشور، وضعیت اداری کشور، مسائلی که در حوزه سلامت و بهداشت داریم و امثال هم که مستقیما امور فرهنگی نیستن، اینها بیشترین نقش رو در تغییر تدریجی فرهنگ دینداری مردم و سبک زندگی مردم دارن. جناب علی با این فرمایش شاید موافقید یا احیانا نقدی بهش دارید؟ این پذیرید چجوریه؟
ببینید، این که بخش مهمی از دینداری مردم تو میدانهایی که ظاهرن فرهنگی نمی نماد شکل می گیره، اینو من موافقم. منتها اگه این حرفه بخواد ازش این نتیجه رو بگیریم که پس مسئولیت رو و محوریت رصد و پایش و اقدام در عرصه فرهنگ رو از بخش فرهنگی جامعه بخوایم بگیریم، اینو موافق نیستم. جمع دوتاش چی میشه؟ ظاهراً ممکنه با هم قابل جمع نباشه. جمع دوتاش چیه؟ جمعش اینه که ما احتیاج به مهندسی فرهنگی داریم. مهندسی فرهنگی رو باید فرهنگ دانان و فرهنگ شناسان بکنن، اقتصاد دانان نمیتونن بکنن. این اشتباهی که میگم نباید اتفاق بیفته اینجاست. منتها فرهنگ دانان و فرهنگ شناسان و مدیران فرهنگی باید افق دید، کارشناسی و احاطه و حضور خودشون رو گسترش بدن. یعنی منی که دستگاه فرهنگیم باید قدرت پیوست نگاری فرهنگی برای یک طرح کلان اقتصادی رو داشته باشم. پیوست فرهنگی یک طرح اقتصادی رو اقتصاددان نمیتونه بده. از اون انتظار داشته باشیم نمیتونه یا خراب میکنه. و این مستلزم یک بلوغ افزونتری توسط مراجع فرهنگی ماست. فعلا الان توی اون محدوده نگاه بخشی به فرهنگم موندن. منتها به همین دلیلی که اشاره کردید که این یه ظروف به هم مرتبطه و بخشی از دینداری مردم تو حوزه زندگی اقتصادیشون، زیست سیاسیشون و غیر ذالک اتفاق میفته، ما باید بتونیم بر اساس همون مفهوم موسع دینداری، دین و دینداری، امتداد تأثیر دین رو و دینداری رو تو حوزه‌های دیگه بتونیم شناسایی کنیم، تناسب و عدم تناسب‌ها رو بتونیم تشخیص بدیم. اگه وزیر اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواست قانونی بذاره که فرهنگ سوزه، بعد اون مجموعه‌ای که متولی فرهنگ گن قدرت تشخیص و توجه دادن به اینو داشته باشن که آقا ببین قانونی که تو داری می‌ذاری پیام داره.
ما در کشور همچین فضایی رو داریم؟
ببینید، مقام معظم رهبری سال اوائل سال 80 موضوع منسی فرهنگی رو مندازه که 20 سال الان داره میگذره مطرح کرده و دقیقاً به نظر من برای جبران همین نقص این بحث رو مطرح کرده. تا همین امروز و امروز که میگم همین چند ماه پیش که یه ماه پیش که باز دوباره اعضای محترم شورای عالی این بحث رو مطرح کردن، از دوباره به این بحث توجه دادن. و به صورت مشخص هم شورای انقلاب فرهنگی رو مخاطب این بحث قرار دادن. البته خب آقایون هم زحمت کشیدن بعد از حالا 10 سال چقدر یه سند منصف فرهنگی هم در راهی شد و به هر حال به قدر بزاعت خود چون به این بحث پرداختن. ولی همچنان هم ادبیات و هم آدم مسلط و مجهز به این نوع توانمندی کشور نداره یا کم داره. البته فقط هم این قسمت حلال ماجرا نیست، چون یه پدیده بین بخشیه، باید پذیرش این مسئله تو حوزه های دیگه هم اتفاق بیفته. یعنی خب طبعا وقتی وزارت نفت میخواد یه پروژه مثلا چند هزار میلیاردی رو انجام بده، قرار باشه پیوست فرهنگی باشه، مثلا پیوست فرهنگی هم بخواد دوتا قید، چطور مثلا توی حوزه دیگه اینا همه مثلا باید پیوست سلامت داشته، پیوست بهداشت و محیط زیست داشته باشن، تا نداشته باشه اصلا بهشون اجازه تأسیس نمیدن. اینجا افتاده، از اول هم میدونن خودشونو به عبارتی ولو اکراه پذیرفتن که باید یه همچین ملاحظاتی رو استانداردهای رعایت بکنن، ولی پذیرفته. اگه همه شورش عمومی مثلا میخوان داشته باشن که ما اجزیست مخل به کار ما، صرف اقتصادی کار ما رو خراب میکنه، فلان میکنه فلان میکنه، و طبیعی که زمین میمونه. نسبت به موضوع پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی هم باید این اقبال و آمادگی توسط دستگاه دیگه هم اتفاق بیافته.
خب اون آخرین سوال اینجا فهمید، دین در دوره‌های مختلف تاریخ ایران نقش انسجام دهنده و وحدت آفرین بین ملت و هویت ملی ایرانیان رو تونسته تا حدود توی دوره‌ای از تاریخ حداقل ایفا بکنه. شرایط کنونی ایران اگر بگیم ابعاد مختلف هویتی در شکل‌گیری وضعیت هویتی جامعه تأثیر دارن، چه ابعاد تاریخی که بخشش دینیه بخشش شاید خیلی دینی نباشه، از یک طرف فرهنگ های قومیتی که خیلی الزاماً و لزوماً در واقع دینی میتونه نباشه، تأثیرگذار و شکل‌گیری هویت جامعه ایرانی هست. حالا خود دین به صورت مستقل به یه شکلی و البته فرهنگ مدرن و اون ورودی هایی که از تمدن غرب به سمت جامعه ایران تعرض شده، اون هم یک ورودی دیگه ایه که برخی از محققین اینا چهار ورودی مهم در واقع هویتی مردم ایران میدونن. آیا دین ظرفیت انسجام بخشی این چند ورودی هویتی به فضای هویتی ایران رو داره یا نه؟ و اگر داره با چه قرائتی و چه خوانشی؟ چون گاهی وقتا به نظر میرسه بعضی از خوانش های از دین باعث انسجام بخشی فضای عمومی جامعه و هویت ملی ایرانیان نمیشه و بیشتر انشقاق و درگیری ها رو افزایش میده، اما آیا خوانشی هست که بتونه در واقع مبنای انسجام هویتی در میان ایرانیان با این ورودی های متنوع در واقع فرهنگی و هویتی باشه؟
ببینید اولا که این به نظرم سوال طرحش اصلا خیلی معنا نداره، به خاطر اینکه واقع شده، یعنی یه تجربه محققی رو جمهوری اسلامی در این خصوص داره، یعنی تو هرچی نداشته باشه که تو این که داره. یعنی اینکه اول انقلاب که هنوز نه مجلسی و نه دولتی و نه عرض شود که تشکیلاتی و نه نیروی نظامی انتظامی درستی و نه ارتش بهم پاشیده‌ای و همه اینها، عرض شود که دقیقا دشمن آمد رو همین موضوع تعصبات قومی و مذهبی شروع کرد تنیدن که متلاشی کنه، نتونست. تازه اون موقع که کشور اصلا صاحب نداشت، به یه معنا رفته بود رژیم جدیدم که هنوز مستقر نشده، نتونست. چرا نتونست؟ هدایت امام با محوریت دین، با محوریت منافع ملی، همین بحث عزت، استقلال، کرامت، این اولا. ثانیا میخوام عرض بکنم نه تنها ظرفیت هویت بخشی ایرانیان وجود داره، بلکه ما بر اساس ایده تمدن نوین اسلامی میخوایم بگیم ظرفیت جهانی داره. یعنی میتونه، حالا چه ظرفیت جهانی داره؟ شما حال خیلی زور بزنید اگه بتونید مسلمونا لازمم علا کلام فی و قلوم طلبا که هزار نهله هستید و هزار مثلا فلان، چجوری ادام کنید ظرفیت جهانی داره؟ بگم به خاطر اینکه فطرت مردم عالم بر توحیده، فطرتشون بر توحیده. درسته کفر اومده اینو پوشونده، ولی کفر کفه، فهم از زبده فیض هب و جفاعن. این کف تا موقعی که به چیزی نخورده خیلی بزرگ نشون میده، تا به سنگی خورد متلاشی میشه، پف پفش میخوابه، پف دیگه پفش میخوابه، اون ما ازبن میمونه، ما ازبن میمونه. بنابراین انقلاب اسلامی به میزانی که بتونه این هویت توحیدی رو بست بده و ما مردم با زبان فطرتشون حرف بزنه، میتونه هویت جهانی ایجاد کنه.
این الزاماً به معنای یکسانسازی رفتاری و
نه سبک. ببینید حالا این شد یه بحث پیچیده و مهمیه که از یه شهر یه خانواده اصلا شروع میشه تا برسه به مقیاس جهان. شما تو یه خانواده قرار همه دیندار باشه، آن یعنی همه یه جور بخورن، یه جور بپوشن، یه شغل داشته باشن، یه جور، این نیست که. یکی طلبه میشه، یکی کاسب میشه توی خانواده، یکی یک کمی خوش اخلاق‌تره، یک کمی بد اخلاق‌تره، یکی یک کم مثلا شلتره، یک کم سفتره. این تنوع هست دیگه. بگه همه باید ساعت 7 باشن تا ساعت 8 کار کنن، نه یکی 9 پا میشه 12 کار میکنه، یکی فلان ساعت از ساعت کارش کمیتش کیفیتش رو فرق میکنه. این تنوع رو باید به رسمیت بشناسی. نشناسی اصلا از اول محکوم به شکستی. ای توی خانوادهش چهار نفر که یه محیط کاملا نزدیک با هم دارن، توی محیط تربیتی کاملا واحدی دارن رشد و نمو میکنن، دو تا برادر دو تا خواهر این هم نمیشن. یه وقت شد جامعه که اصلا ده ها عامل داره کنشگری میکنه، جذابیت های مختلف آدم ها رو به طرف خودش میکشه، چه انتظاریه که مثلا این یکسانی وجود داشته باشه؟ علاوه بر این خود این به عبارتی خلاقیت آدم ها، اراده آدم ها تنوع آفرینه. اون چه که مهمه چگونگی ایجاد انسجام بر محور این کثرته، در عین این تنوع و کثرته. و اون انسجامه وقتی درست میشه که یک خدا، چجور آیه شریفه که زیاد خوندیم و شنیدیم که و اعتصم و حبل الله جمیعا، این اعتصامه ریسمان مشترک درست میکنه، جهتگیری مشترک درست میکنه، هویت مشترک درست میکنه، خط قرمز درست میکنه، مرز خودی و غیر خودی رو معلوم میکنه. در این حال تنوع یه جا مرز داره، بیمرز نیست. فرهنگ غرب میخواد بیمرز کنه، نکتش اینه. اون هم طرفداری از تنوع و کثرت میکنه به شدت. ما فکر ممکنه به نظرمون بیاد خود این تنوع و کثرت انسجام سوزه، پس نباید ما بریم طرفش بریم، باید نسخه های محدود بدیم. اشتباه. اگه اینجوری فکر بکنیم در مواجهه با اونی که دعوت به تنوع میکنه ما شکست میخوریم. ولی هنر ما باید این باشه که تنوع بی وقفه اما مرزدار. او میخواد بی مرزش کنه، باید اینو ما توجه داشته باشیم و توجه بدیم که وقتی بی مرز شد یعنی بی هویت. سلامت باشی، متشکر.
زیارو ما قرار بودیم ان شاء الله بتونیم فرصت های دیگه هم از محضر.
متشکر از شما و دوستانم، تشکر میکنیم. خیلی ممنون، ان شاء الله مفید باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.